أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ابتداء بدرگاه حق متعال سپاس گزاریم که الحمد لله برف رحمتش را بر بلاد ما نازل فرمود و امیدواریم ماها را به کارهای زشت من مؤاخذه نفرماید و بر اقلا بچه های شیرخوار غیر مکلف به حیوانات ترحم کنه خداوند متعال، چون که وضع آب را اینطوری که نوه من که در اداره آب و پازرابه خیلی بد تعریف کرد. انشاءالله امیدواریم با این برکاتی که خدای متعال از آسمان نازل میکنه این مشکل امسال برطرف بشه. عرض کنم که صحبت ما در این بود که بالاخره خوردن و آشامیدن از اوانی ذهب و فضه خب مسلماً قدر یقیناً محرمه، شکی هم درش نیست، این مقدار ثابت شد. منتها این است که یه مقداری مورد شک شد اونجایی که واسطه در کاره، مثل این که فرض کنید سماور از طلا و نقره است، بعد ما در میان استکانی که بلوری هست یا همین استکانهای عادی میخوایم از همون سماور چای بخوریم یا آب جوش بخوریم، این واسطه ها آیا موجب میشه که صدق شرب از آنیه ذهب و فضه برداشته بشه؟ استاد خویی میفرمایند که اینها یه امور طبیعیه. اگه بنا شد در یه مجلس انسان وارد شد که در آن مجلس بله این که استکانهایی که در پیش مردم گذاشته شده همه از استکانهای چینی و بلوره، اما در صورتی که قوری و سماور طلا و نقره باشه طبعا صدق میکنه که آقا این آیان دارن از اوانی ذهب و فضه استفاده می کنند و می آشامند و می خورند. بنابراین واسطه ها مختلفه. اگر به این صورت واسطه در کار بود اینها عادتا صدق می کنه. این آقای متعینین و مصرفینی در روزگار میان بس کنه که مهمانی که دارن بسیار خوب برای این پوز داده مثلا ظرف های طلا و نقره میارم، بعد از او دیوانی آب میریزم برای شما یا شربتی میریزم به دست شما میدن. بالاخره این صادق است که مجلس مجلس استفاده از ظرف طلا و نقره است و این افرادی که میاشامند دارن از ظرف طلا و نقره برای آشامیدن استفاده میکنن. منتها فضلای محترم در این که استعمال میشه ظرف طلا و نقره ولو بل واسطه قرار بگیره، میگیم در این مجلس از آنیه ذهب و فضه استفاده شده و اگر گفتیم که هر گونه استعمال حرامه خب مسلم، اما اگر بنا شد که اون چه که فقط حرام است استعمال نباشه، شرب از آنیه ذهب و فضه فقط حرام باشه، اگر عنوان شرب و اکل فقط حرام بود، اینجاست که واسطه اگر در کار افتاد، مثل همون که مثل دادم سماور از طلا و نقره ولی توی لیوانی یا استکانی که بلوری هست ریخته میشه، اینجا آیا صادق است که میگیم اکل یا شرب من آنیت ذهب و الفضه؟ بله استاد خویی میگن انصافا در عرف این عنوان صادقه و لذا روی مبنای اشخاصی که منحصر کردند حرمت را فقط به اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه بگیم، ولو بالواسطه هم شخصی از این آنیه ذهب و فضه بیاشامد یا بخورد صادق است این عنوان که آقا اکل من آنیت الذهب و الفضه او شرب من هما. بعد یه تأکید هم ایشون فرمودن با اون اینش که خب بالاخره در ظروف طلا و نقره هم اگر آب گوشتی بریزن بخواسته باشیم بخوریم، پس خانه خب با قاشق میخوریم دیگه، یا مثلا اگر پلوی هم باشه باز ظرف پلو هم برای طلا و نقره باشه باز با لقمه برمیداریم و با دست او را میخوریم، در صورتی که مسلمن هیچ شک و شبهه‌ای نیست که اگر به فرض با لقمه را با دست برداشتیم و خوردیم یا با قاشق برداشتیم و خوردیم یقینا صدق میکنه عنوان اکل من آنیت الذهب و الفضه. بعد مرحوم استاد یه تأیید دیگری هم میفرمایند با آن اینه که میفرمایند که خب ما یه سلسله روایات دیگر هم داشتیم که حرمت را روی ذات آنیه برد، فرمود کره آنیت الذهب و الفضه اول آنیت المفوضه، یادتون هست، یعنی کراهت به معنی حرمت را نه روی اکل یا شرب بود بلکه اسناد داد به خود ذات آنیه ذهب و فضه. خب اونجا که اسناد داده به ذات معنیش که هر گونه انتفاعی از این آنیه ها حرامه، خب بنابراین اونها دیگه قدر مسلمن شامل میشه اون جایی که برای انسان بالواسطه از آنیه ذهب و فضه استفاده کرده. خب تا اینجا پس روشن شد این مسئله آیون که بالاخره خوردن یا آشامیدن از آنیه ذهب و فضه که مسلمن محکوم به حرمت، فرقی نیست بین این که بلا واسطه مثلا یه لیوان طلا و نقره رو آب ازش بخوریم یا نه تنگی هست طلا و نقره آب رو از او توی لیوان بلوری بریزیم و بخوریم، یعنی واسطه در کار قرار دادن این موجب برای نفی عنوان اکل و شرب من آنیت الذهب و الفضه نخواهد شد. درست شد این مقدار روشن. منتها مسئله دوازدهمی که بعد سید میگه میفرمان که حالا اگر بناشه که یک آدم اربابیه خانشن طلا و نقره فراوانه، به خادمش میگه آقا برو جناب عالی از اون ظرف مثلا سماور طلا یا سماور نقره برای آقای چای بیار، اون خادمم به حرف میکنه میره چای میریزه میاد به شما یه مهمان میده، آیا شما هم شریک در گناه هستید؟ شما هم که از این میخورید همین حکم داره؟ سید میگه نه دیگه، اون شخصیت مهمانی که از خارج وارد شده او بله اون آقایی که عمد میکنه چون که آمره به گناه اون ماخذه، خود اون نوکری که از اون روغن میریز از اون میگیره میزنه اونم چون که عامل استفاده از آنیه ذهب و فضه، اما این مرد سالسی که آمده مهمان است و براش تو ظرف بلوری برای شربت آوردن بلو این شربت را از آنیه ذهب و فضه و از بحث بالاتر استفاده کردن، او دیگه صدق نمی کنه که شربه از آنیه ذهب و فضه، لااقل از این که میگیم برای شخص سالسی که مهمانه او برایش اصل براءت از حرمت ممکنه جاری بشه. ولی مرحوم سید در عروه میگوین خود اون عامر به همینطور اون شنوکری که این کار را کرده این دوتا مسلمه شریکن در معصیت، اما اون آقایی که داره سبمون که مهمان آمده او دیگه میتوانین برش بگیم برای او خوردن از این ظرفی که مبدأش طلا و نقره بوده بی اشکاله. خب حالا یک حرف اینطوری هست، ما احتمال داریم که نه، خود اون بیچاره نوکر هم که خودش که استفاده نکرده، فقط آمده است و امر مولا را اطاعت کرده و ریخته. حالا او را بگیم شاید می که او نه اکل شربی از آنیه بیچاره نکرده، بعید نیست که بگیم حتی اون نوکری هم که ریخته او هم برش اون عنوان صادق باشه و حکم به براءت ذمه او هم بکنی. بله، عرض کنم حضورتون که بعد سید می‌فرماید که نعم المأکول و المشروب لا یسیر و حرامن. حالا توی ظرف طلاب و نقره مثلا آب ریخته شده، یا آب گوش ریختن، یا مثلا بر پلو ریختن، آیا خود اون پلو و آبگوشتی هم که در این ظرف طلا و نقره ریخته شده آیا خود اون هم محکوم به حرمته یا محکوم به حرمت نیست؟ خب این نزاع در کجا سرمنه داره؟ در ماه رمضان اگر اتفاق افتاد، حالا یک کسی توی ظرف طلا و نقره داره پلوی خودش میخوره یا آبگوشت میخوره، اگر گفتیم خود این آبگوش، خود این آبگوش و پلو هم حرامه، خب لا محال افطار کرده به شیء حرام. و ما در جای خودش در کتاب صوم خوندیم که اگر افطار به عمل حرام باشه کفاره جمع واجبه. یا بگیم نه آقا، اون پلو و آبگوش که حرام نبوده، که اون چی که حرام بوده استفاده از ظرف حرام از کلام نقره بوده، اما خود این که حرام نیست، بنابراین اگر از او خوردیم محکوم به کفاره جمع نیست. بله در ماه رمضان خوردیم باید کفاره بدیم، اما دیگه کفاره جمع در جایی است که انسان عمل حرامی انجام بده که اون عمل حرام موجب افطار بشه، مثل زنا کنه نعوذ بالله، یا شرب خمر کنه، اینجا مصداق افطار بالحرام صادقه. اما اگر کسی آمد و پلوی که در ظرف طلا و نقره است خورد، آیا اینجا هم صادق است که این افطار بالحرام کرده ام لا؟ این مسئله مورد عنایت قرار بگیره. مرحوم شیخ مفید در حدائق از ایشون نقل میکنه که آری خود اون قضا هم محکوم به حرمته، بنابراین اگر در ماه رمضان انسان در ظرف طلا و نقره قضا خورد یا آب آشامید، برش کفاره جمع واجبه، زیرا اصل خوردن از آنیه ذهب و فضه که حرام، بنابراین این آقا هم با این آمده خورده و محکوم به حرمته. درست فضلا. اما از طرف دیگر آیه میگن که اگر کسی در آنیه قصبی قضایی بود و بعد ان آنیه قصبی قضا را از آنیه قصبی خورد، میگن نه این محکوم به کفاره سلاس نیست. دقت کنید ما رمضان در پیشه، مسئله از کنم شکافته بشه درست. پس آقایم از یک طرف اگر کسی آنیه قصبی را رفته ما دزدی کرده، آنیه هم آنیه قصبیه، توی آنیه قصبی آب ریخته، حالا از این آب اگر بخوره، آیا آبم آب مباحه، آب مال خودش، از قنات خودش، از لوله منزل خودش، آب توی این آنیه قصبی ریخته، ما رمضان اگر آمد این آب را توی این آنیه قصبی خورد، میگن نه این افطار بالحرام نکرده، زیرا آب که مال خودش بوده، آبی که مال خودش بوده خورده، پس افطار درسته که افطار کرده، اما افطار بالحرام نکرده. این فرق داره با کسی که افطار به زنا میکنه یا افطار به شرب خمر میکنه. اون کسی که با شرب خمر افطار میکنه، بله میگیم این افطار بالحرام کرده، بر او کفاره سلاس واجبه. اما کسی که آب خودش آب مال خودشه، متاد در ظرف آنیه ذهب و فضه یا در ظرف قصبی، در ظرف قصبی آب خودش را ریخته و آب خودش را داره میخوره، اینجا دیگه نمیگیم افطار بالحرام کرده، زیرا آب که آب حلال بوده پس افطارم با آب کرده و این محکوم حرمت هست تا کفاره سلاس واجب بشه یا نه. اینجا فضلا مورد بحث قرار گرفته و مرحوم سید میفرمان به این که نعم المعکول و المشروب لا یسیر حرامن، توی ظرف طلا و نقره اگر این غذایی ریخته یا آبی ریخته و اون آب را میاشامه، این محکوم به حرمت نیست چون حلاله، مال خودشه، منتها خوردنش حرامه برای اینکه از ظرف آنیه ذهب و فضه استفاده کرده. اینجاست که مرحوم صاحب حدائق از بزرگ شیخ بزرگوار مرحوم مفید نقل کرده که چرا این هم محکوم می شود به حکم کفارات سلاس، زیرا خوردن از آنیه ذهب و فضه حرامه، بنابراین این مرتکب حرام شده و لذا واجب است که کفارات سلاس بده. بسیاری گفتن که آقا مسئله این مسئله خوردن از اناء قصبیه، خب منطقی که اردن از اناء قصبی کفارات سلاس نداره، اینجا هم مثل اویه. حالا این رو یک کمی تحلیلش کنیم آقایون، ببینیم که ظرفی که از طلا و نقره هست در داخل او آبی یا غذایی قرار گرفته و کسی در ماه رمضان از اون ظرف آب یا شامه یا غذا بخوره، آیا محکوم است به کفارات سلاس ام لا؟ فضلای محترم، چند چیز برای ما قدر مسلمه. مسلمه که اگر بنا شد که مفطر ما امر حرامی باشه، مثل شرب خمر یا مثل زنا کسی کرده، خب این معلوم، اینجا افطر بالحرام بلا ریب ولا شک کفارات سلاس هم واجبه، جمع واجبه. اما اگر بنا شد که در ظرف قصبی کسی آب حلال خودش را بخوره، اینجا نمیگیم به این که آقا نه کفاره تسلاس بره، این چون اونی که افطار بو کرده اون آبه، آبم که حرام نیست بلکه آب ما هست و یا ملک خودش بده این آب، بنابراین حرمت آنیه و تصرف در آنیه موجب نمی شود که سرایت کنه بین آبی که در میان آب در میان زرتی رنف قصفی قرار گرفته. از این طرف این مطلب رو هم باز میگن، میگن آقا اگر کسی با آبی که در اناء قصبی است افطار کرد، ولی آب مباحه، یا در اناء قصبی غذای خورد که غذاش غذای مباحه، میگن نه دیگه، اینجا افطار کرده به امر مباح، محکوم به کفارات سلاس و کفاره جمع نیست. اما چطور شده مرد بزرگی مثل مفید آمده میگه به این که آقا اگر از آنیه ذهب و فضه خورد، این محکوم به کفاره جمعه؟ عرض کنم که در مقام توجیه میتونیم اینه بگیم که آقا مگر ما نگفتیم که خوردن از آنیه ذهب و فضه حرامه؟ و فرمود لا تأکل من آنیت الذهب و الفضه، یا بلا تشرب، خوردن از آنیه ذهب و فضه خود خوردن حرامه، آشامیدن از آنیه ذهب و فضه هم حرامه. خوردن چه؟ یعنی گذاشتن تو دهن و بل کردن و وارد معده شدن. ما هم قبلا گفتیم معنای حرمت غذای از آنیه ذهب و فضه، حرمت اکل و شرب، عبارت است از این که ازدراد، یعنی فرو بردن غذایی که در آنیه ذهب و فضه است، این فرو بردن حرامه. خب اگر اکل اینه، درست میگه شیخ مفید، برای خاطر این که چون درست است که اکل از این قرار از آنیه کرده و اکل بنا شد حرام باشه، بنابراین خود این خوردن شد حرام. این غیر از آبیست که در آنیه قصفی قرار گرفته، اونجا خوردن اون آب که حرام نبود آقایون، درست آقایون؟ اونی که حرام بود استعمال ظرف حرام بود، استعمال و تصرف در ظرف قصفی حرام بود، اما اون آبی که این آقا خورده اون آب که حرام نبود. بنابراین حرمت ذاتی که او نداشت، حرمت عرضی هم نداشت. حرمت عرضیش فقط حرمت تصرف در ظرف حرمت داشت، اما تصرف در آب نه حرمت ذاتی داشت نه حرمت عرضی داشت. اما در مورد اکل از آنیه ذهب و فضه، چون نه روی خود اکل رفته، اکل یعنی خوردن و قرار دادن در معده، خب این کسی که از آنیه ذهب و فضه آب می نوشه یا قضا پرداشته و وارد حلقش داره می کنه، یستق انهو حرامون افتر بالحرام، پس می توانیم بگیم فرق داره. منتها فضلا حرمت دو قسمه، تارتن حرمت ذاتیه مثل شراب و زنا، کسی در ماه رمضان نعوذ بالله زنا کنه یا شرب خمر کنه، این خب به ذات شرب خمر حرامه، زنا حرامه، اون وقت افطار به شیئی کرده است که حرمت به ذات داره. آبی که در آنیه قرار گرفته حرمت به ذات که نداره، حرمت بالعرض داره، یعنی چون در آنیه ذهب و فضه قرار گرفته، حالا استفاده از آنیه ذهب و فضه موجب شده است که این آب خوردن حرام بشه یا غذا خوردن حرام بشه. فضلا یک سؤال پیش میاد اینجا، آیا حرمت بالعرض هم به منظره حرمت به ذاته مثل زنا و شرب خمره؟ استاد خود میگه بله، ادلهی که گفتن کسی که افطار بالحرام کنه بر او واجب از کفاره جمع، خب این هم افطر به آبی یا به غذایی که اکل او و شرب او حرام بوده، برای که ما گفتیم بگه لا تأکل من آنیت ذهب و فضه، نه خوردن از آنیه ذهب و فضه بالعرض حرام شده، به ذات حرام نبوده چون غذای حلال بوده، اما به خاطر اینکه از آنیه ذهب و فضه استفاده کرده بالعرض حرام شده. لذا استاد خویی میگه طبق ادلهی که اطلاق داره و گفته است که اگر افطار بالحرام شد کفاره جمع واجبه، میگیم که حرمت به ذات باشه مثل شرب خمر، یا حرمت بالعرض باشه مثل خوردن از آنیه ذهب و فضه.
نظر داریم که استعمال حرامه.
خب اگه یادتون باشه دیگه اون اول بحث کردین، اول مسئله. بله آقای سیدی گفت استعمالم حرامه، اقتناعشم حرامه، اما ما اونجا گفتیم اون چی که از روایت برمیاد فقط خوردن حرامه. خوردنم گفتیم عبارت از زراد و وارد کردن در معده. بنابراین پس دقت کنیم، از کنیم کفاره جمع کجای فضلا؟ کفاره جمع جاییست که مفطر ما حرام باشه، حالا یا حرمت بزاد داشته باشه مثل شرب خمر و زنا، یا حرمت بالعرض داشته باشه مثل همین ظرفی ما قضایی که از ظرف طلا و نقره برمیداریم. اما این با آبی که در ظرف از کنن قصبیه فرق داره، چون اون آبی که در ظرف قصبیه خوردنی بود که بزاد حرام نیست آقایون، اون تصرف در دست حرام بود. در مورد آنیه ذهب و فضه گفتیم لا تأکل، نه به خود اکل برخورد کرده، بنابراین درسته که اکل فی ذات حرام نبوده، اما این حرمت بالعرض پیدا کرده و رضا کفاره جمع در اینجا واجب میشه، همونطوری که عرض کنیم که استادم ذکر فرمودن. خب حرف قشنگیه. عرض کنیم حضورتون که مسئله بعد، سید میگه ذکر بعض العلماء انه اذا امر شخص، که عرضتون شدن در مسئله دوازدهم میگه بعض علما گفتن اگر کسی بخواد نمیشه امر کنه که برو به این آقا پذیرایش کن و اون خادم مثلا ظرف تا و نقره قضا میبره برای اون آقای مهمان، برای اون مهمان هم گفتن به این که بعض العلماء ذکر اذا امر شخص خادمه فسب الچای من القوری من القنوی من الذهب ابل فزه فلفنجان الفرفوری و اعطاه شخصا آخر فشرب اون شخص آخر فکما ان الخادم والآمر آسیان کذالک الشارب لا یبعد ان یکون آسیا و یعد هذا منه استعمالا لهما. ایشون میگه به این که ممکنه بگم مهمانم استعمال کرده آنیه حجاب و فضه را، چون گفتیم به لباسش هم فرق نمی کنه، بنابراین این رو گفتن. اینجا دیگه یه مسئله سغربیه، بعضی گفتن بله اون هم به منزله کسیست که آمده از آنی از ذهب و فضه استفاده کرده، چون ما گفتیم بلواسطه هم بودنش حکم همون را. بعضی هم گفتن نه آقا این بنده خدا اجنبیه، او چه دخلی داشته، دیگران که مقدم کار حرام انجام دادن، اما او آب مباحی آبدن پیشش در ظرف مباح هم هست، برای او حکم بحرمت ثابت نیست. این دیگه آوازی که نزا از سغربیه. به نظرم میرسه که حق همین باشه که حرام نباشه. چرا؟ چون که اونی که حرام است خوردن از آنیه ذهب و فضه. درسته که این از آنیه ذهب و فضه به این لباسته خورده، اما خودش نیامده این کار رو بکنه، خودش استعمال نکرده، بلکه خود او آب مباحی را خورده و بعید نیست که بگیم او شریک در غم و در شریک در حرمت نباشه. خب عرض کنم که این بحث امروز ما بگم اونه دیگه برای مرد تمام شد. من خودم این اعتراض در ذهن اعتراض کردم که اون بیچارم، حالا اون که البته خب میدونی لا تطاعت مخلوقا فی معصیت الخالق دیگه، اون خادمم نباید این کار بکنه، ولی این کار رو بهش بگه مولا، امر مولا که موجود نمیشه که انسان معصیت خدا رو متعار کنه. اون رو هم گفتنم بله، اما آقای سومی که میخواد بخوره او دیگه منکبی برای حرمتش هندون دیده نمیشه، مگر اینکه بگیم که بالواسطه است و محکوم به حرمت. خب عرض کنیم بحث من تمام شد.